حرف من درباره کشورها. این کتاب از مجموعه اطلس برای کودکان است، مرجعی مناسب و جذاب برای آگاهی درباره کشورهای دنیا. نقشه های مصور و دقیق، طراحی تمام رنگ و متن ساده این اطلس برای بچه های بالاتر از 5 سال مناسب است. بالاترین مکان زمین، پایین ترین مکان زمین، زندگی در کوهپایه های آند، کشورهای کم ارتفاع شمال اروپا و کوههای هیمالیا بخشی از عناوین این کتاب است. کتاب دایره المعارف من درباره کشورها نوشته آنیتا گانری و کریس اوکسلید با ترجمه کوروش امیرینیا و مهدی چوبینه را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 6 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
مردی از دیار غیرت و حماسه، فرزند عزم و اراده، شهید علی خاجویی. شهید علی خاجویی متولد سال 1362 و محیطبان محیط زیست شهرستان راوره کرمان بود. علی خاجویی در نیمه مرداد سال 97 همزمان با سال روز شهادت امام رضا علیه السلام در دفاع از حریم سبز محیط زیست کرمان مورد اصابت گلوله شکارچیان غیر مجاز قرار گرفت و به شهادت رسید. یادش گرامی و نامش یادآور جوانمردی و وظیفه شناسی بود.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. بسیار خرسند هستم که این بار هم میتونم در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه پارک پردیسان رو در حالی گوش میکنید که وضعیت آلودگی هوای شهرمون تهران به شدت وخیم‌تر میشه و متاسفانه شیوع کرونا هم به شدت افزایش پیدا کرده و امیدوار هستیم که با رعایت اصول ایمنی در بهداشت، در رفتار و حفظ پاکیزگی محیط زیستمون بتونیم جلوی شیوع کرونا رو بگیریم و از طرفی با مدیریت صحیح منابع آلوده کننده هوای شهرمون تهران و کلان شهرها بتونیم از دست این فاجعه بزرگ آلودگی هوا که میتونه بیماری ها رو گسترش بده، مخصوصا بیماری کرونا رو، بتونیم مقابله کنیم و از شرش راحت بشیم. امروز تو بخشای مختلفی در خدمتتون هستم. ردپای طبیعت رو داریم. اگه یادتون باشه در هفته گذشته ما صحبت‌های آقای مهندس نبیان رو براتون پخش کردیم که چرا و چرا نباید یا باید به حیوانات غذا بدیم، حالا حیوانات شهری و گونه های مختلف. امروز هم ادامه این صحبت ها رو پخش میکنیم براتون و اگه یادتون باشه تو هفته پیش آقای مهندس نبیان اشاره داشتن به این موضوع که اساسا ما با غذا دادن به حیوانات شهری باعث به هم خوردن تعادل جمعیتی میشیم، برای خود اونها مشکل به وجود میاریم، برای مردم هم همینطور، و اساسا تعریف حیوان ولگرد و بلا صاحب رو اشاره کردن بهش و توضیح دادن و موارد دیگه. امروز هم ادامه صحبت های ایشون رو میشنویم که در واقع توصیه های جالبی هم به فیدرهای محترم، کسایی که به حیوانات غذا میدن، دارن. ای کاش تا آخر صحبت های ایشون رو دقیق گوش بفرمایید در هر دو برنامه، هم برنامه امروز هم فردا، تا نتیجه گیری درستی براتون حاصل بشه و اون وقت قضاوت بفرمایید. ولی قبل از اون خبرزیست رو براتون پخش میکنیم با صدای خانم شیما حیدری. ایشون خودشون زحمت کشتن، خبرها رو استخراج کردن و برای ما در این برنامه اجرا هم کردن. در بخش بعد از ردپای طبیعت ما صحبت‌های آقای دکتر ریاضی رو داریم، در ادامه همون صحبت‌های هفته پیش که در دو برنامه قبلمون در خصوص درختان خیابان ولیعصر صحبت کردیم. نتیجه اون صحبت‌ها رو ابتدا براتون میگم و در ادامه ما سوال کردیم که بهترین گونه‌های درختی برای تهران کدام گونه‌ها هستن. ایشون هم لطف کردن و جواب دادن. امیدوارم از صحبت‌های ایشون هم نهایت استفاده ببرید، هم در برنامه امروز هم در برنامه فردا جمعه. اگر یکم صدای من گرفته عذرخواهی میکنم و در ادامه در خدمتتون خواهم بود.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. تشدید آلودگی هوا و شیوع کرونا، لزوم اتخاذ تصمیمات فوری دستگاه‌های متولی برای کاهش آلایندگی. ناهید خدا کرمی با اشاره به افزایش آلایندگی هوای تهران گفت آلودگی هوا علت منفردی ندارد که یک سازمان یا نهاد بتواند به تنهایی نسبت به حل این معضل در تهران یا سایر کلان شهرها اقدام کند و از آنجایی که این مسئله چند و چیست باید همه دستگاه‌ها پای کار بیایند. وی ادامه داد در تشدید آلودگی هوای تهران علاوه بر عوامل جوی، منابع تولید آلاینده نیز مهم است. امسال تهدید آلودگی هوا می تواند با توجه به شیوع کرونا جدی تر باشد، چرا که آلودگی هوا به دستگاه تنفسی و ریه آسیب می زند و در حالی که با اپیدمی کرونا مواجه هستیم می تواند عوارض بیماری و التهاب ریه را بیشتر کند. بیابانی شدن 50,000 هکتار اراضی کشور محصول 7 چاه‌های غیر مجاز. علی محمد شاعری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس گفت به دلیل سوء مدیریت ها و بیتوجهی به حفر بیرویه چاه‌های آب غیر مجاز، 50,000 هکتار از اراضی کشور بیابانی شده که باید چاره اساسی برای آن اندیشیده شود. وی ادامه داد سالانه بسیاری از اراضی ایران، اردن، قطر، سوریه و عربستان به بیابان تبدیل می شوند که مناطق بیابانی جدید منشأ تازه‌ای برای رویش ریزگردها محسوب می شوند. تا زمانی که نتوانیم بیابانها و تالابها را احیا کنیم و همکاری سیاسی و زیست محیطی با کشورهای همسایه و منطقه را نداشته باشیم، مشکل ریزگردها همچنان ادامه دارد. سایه شوم شکار غیر مجاز بر سر پرندگان مهاجر. با آغاز فصل سرما، پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی از سیبری و روسیه به ایران و عمدتاً به جنوب تالاب بین المللی فریدون کنار مهاجرت می کنند. یک کارشناس پرندگان ضمن بیان اینکه هر سال بین 500 هزار تا 1 میلیون پرنده مهاجر در دامگاه‌های فریدون کنار و تورهای هوایی شکار پرندگان استان مازندران کشته می‌شوند گفت پرندگان مهاجر به صورت غیرقانونی صید می‌شوند. افرادی که اقدام به صید آنها می‌کنند متخلف هستند و ابزار و ادوات تخلف آنها نیز کاملا آشکار و غیرقانونی است، اما سازمان حفاظت محیط زیست اقدامی در راستای جلوگیری از صید پرندگان مهاجر انجام نمی‌دهد. تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد صید ترال در مجلس با حضور بیش از 5 وزارتخانه و نهاد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، از تشکیل کارگروه ویژه در این فراکسیون برای بررسی ابعاد صید ترال خبر داد و گفت از همه نهادهای مرتبط، اعم از قوه قضاییه، سپاه پاسداران، سازمان شیلات، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات شیلات ایران درخواست حضور نماینده کرده ایم. وی با تأکید بر اینکه موضوع صید ترال و تمامی ابعاد آن از سوی فراکسیون محیط زیست مجلس در حال پیگیری است گفت نخستین جلسه کارگروه ویژه بررسی ابعاد صید ترال به تازگی تشکیل و مقرر شد که با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده و صیدهایی که به صورت ترال صورت گرفته استراحتی به دریا داده شود تا توان زیستی خود را بازیابی کند.
همواره دخالت در کار طبیعت و قوانین اون میتونه برای ما انسان‌ها مشکل ساز باشه. تا الان که ثابت نشده که ویروس کرونا دست‌ساز است، بلکه تاکید بر اون هست که با گرفتن گونه‌های طبیعت مثل خفاش‌ها و آوردن اون خارج از طبیعت، فروش اون یا استفاده غذایی از اون، اونم بدون رعایت اصول، باعث شیوع این بیماری شده. ولی خب الان شما اگر بیاید نگاه کنید توی شهر ما پر از گربه و در واقع اطراف شهرمون پر از سگ‌های بلا صاحب و ولگرد و موش‌ها خیلی زیاد شدن تو شهر تهران. بعضی از پرندگان مثل کلاغ خیلی زیاد شدن. گنجشک‌ها خیلی کم شدن. عوضش میگم کلاغ‌ها خیلی بالا رفتن و تعدادشون زیاد شده و این مسئله نشون میده که تعادل زیست‌محیطی برهم خورده. بخش ردپای طبیعت رو صدای آقای مهندس نبیان بشنوید تا مورد جالب دیگری رو در این رابطه برای ما توضیح بده.
ردپای طبیعت.
حرفای خوبیه. پس چرا بعضی از این دوستان عزیز و مهربان ما که اقدام میکنن به غذا دادن به حیوانات یا به همون نام فیدر معروف هستن، کسی که غذا میده به حیوانات، چرا از این حرفا ناراحت میشن؟ چرا اینقدر بهشون بر میخوره و شروع میکنن به خدای نکرده ناسزا گفتن، فحاشی کردن؟ بارها من با این عزیزان برخورد داشتم، اصلا کنترل خودشون رو از دست میدن. علت کجاست؟ چیه مشکل؟
من فکر میکنم که ما نیاز به در واقع این سوال از من نباید بپرسید. این سوال باید یک روانشناس، یک جامعه شناس باید پاسخ بده که دلیل این خشونت در کلام و در واقع رفتار تهاجمی در واقع فیدرها یا همین کسایی که قضا رسانی میکنن چه هست؟
البته همه‌شون هم اینجوری نیست.
نه دقیقاً، خیلی هاشون هم هستن که در اثر بی‌اطلاعی و یا اطلاعات غلطی که به دستشون رسیده دارن این کار رو انجام میدن و با کمی بحث کردن و توضیحات علمی در اختیارشون قرار دادن. من خودم بارها باهاشون برخورد داشتم که میگن که خب پس ما دیگه چیکار کنیم وقتی نمیتونیم نباید بهشون قضا بدیم چیکار کنیم، که من راهنماییشون میکنم که بیاین با در واقع سازمانهای مدیریت پسماند برای مدیریت پسماندی که در اختیار سگ‌ها قرار نگیره کمک کنید، به پناهگاه‌ها کمک کنید و اگر میخواین کمک نقدی بکنید بیاین به پروژه‌های زیست محیطی برای حفاظت از گونه‌های در خطر انقراض کمک کنید، نه برای حفاظت از گونه‌ای که ما هیچ مشکلی تو جمعیتش نداریم. الان جمعیت سگ‌های ولگرد تو ایران بالای 1,000,000 فرده، در صورتی که جمع کل گونه‌های حیات وحش پستاندار ما در حدود 250 منطقه حفاظت شدمون به 250,000 تا نمیرسه. یعنی ما در برابر هر قوچ و میش حدود 15 تا دونه سگ داریم. خب پس ما باید به کدوم یکی بیشتر اینجا توجه بکنیم کاملا واضحه. من البته یک موضوعی هم که اینجا من درخواست دارم از دستگاه های امنیتی که بهش ورود بکنن در زمینه در واقع اعلام شماره حساب هایی برای درمان سگ ها و گربه های ولگرد قانونی برای سگ ها. بله، شما میایید میبینید که مثلا میگم یه عکسی رو از پای شکسته یک سگ چیز میکنن، پخش میکنن و بعد میگن که خب این سگ معلوس ما پاش شکسته و نیاز به 2,500,000 تومان دستمزد دامپزشکی داره. بررسی‌هایی که انجام شده توسط تیم ما، یکی از همین در واقع کانال‌های اینستاگرامی که اقدام به جمع‌آوری پول میکنه، در طول روز تا 12,000,000 تومان پول جمع کردن برای یک سگ. و عرض شود خدمت شما که از طرفی میبینید که همین سگو که مثلا میگم توی شهر شیراز پخش کردن عکسشو و براش کمک جمع کردن، یک هفته بعد همین عکسو مثلا توی شهر کرمان عکسش پخش میشه و براش پول جمع آوری میشه و بعد میبینید که نه، یک مافیایی بر پشت پرده است برای در واقع یک تجارت کثیف از در واقع سگ‌ها و گربه‌های ولگرد.
همین سگو همین عکسو در واقع دو
بله بله دقیقاً میان توی کانال‌های اینستاگرامی یا بقیه در واقع کانال‌های در فضای مجازی میان در واقع همون رو
کلاهبرداری،
دقیقاً یک نوع کلاهبرداری از احساسات عمومی داره اینجا اتفاق میفته. و جالبه که دستگاه‌های امنیتی در یکی از شهرهای جنوبی کشور که یکی از این حساب‌ها رو رصد کردن، به طور عجیبی متوجه شدن که پول‌هایی که به این شکل گردآوری میشه همه در نهایت به حساب یک خانومی ریخته میشه که این خانم یکی از پرسنل یکی از شبکه‌های معاند خارج از کشوره. یعنی در واقع برای تأمین هزینه‌های مالی یک شبکه ماهواره‌ای معاند به این شکل پول جمع‌آوری می‌کنه. از طرفی که اون شبکه تلویزیونی دائم در مورد قضا دادن به سگ‌های ولگرد تبلیغ میشه و اون افراد به عنوان افراد خوب به مردم معرفی میکنن.
آقای مهندس، اگر کسی از این دوستان که فیدر هستن و حامی حیوانات هستن معترض شدن، شما مدارک لازم رو برای در واقع اثبات این موضوع دارید که بهشون نشون بدید؟
بله بله، کاملا این مدارک موجوده و توسط دادستانی در حال پیگیریه. بله. و اگر این مدارک زودی هم اطلاع رسانی میشه.
بله، اگر این مدارک رو دارین لطف بفرمایید برای ما هم بفرستید که ما تو صفحه پارک پردیسانمون قرار بدیم، که خودش میتونه یک موضوع خیلی مهم باشه در این.
بله بله، حتما من استقبال میکنم. و البته این توی یکی از شهرهای جنوبی اتفاق افتاده، با هماهنگی‌های به عمل اومده با پلیس فتا و دادستانی. بله. دوستان ما پیگیر این هستن که بقیه در واقع این پناهگاه‌های غیرقانونی و افرادی که به این شکل دارن کلاشی و کلاهبرداری میکنن شناسایی بشن و در واقع رسوا بشن، که از این احساسات عمومی به این شکل استفاده سوء استفاده نشه. بخشی از این فحاشی ها و در واقع برخوردهای تهاجمی که توسط بعضن کسایی که خودشونو حامی طبیعت و سگ‌های ولگرد به صورت تقلبی به این شکل خودشون البته معرفی می‌کنن، به دلیل اینه که دست در این تجارت دارن.
بله.
و متاسفانه این موضوعیه که من توصیه میکنم که میگم حتی جامعه شناس ها و روان شناس ها به این قضیه ورود کنن، همونطور که توصیه میکنم که دستگاه های امنیتی هوشیار باشن نسبت به اتفاقی که داره با سوء استفاده از سگ‌های ولگرد توی کشور ما داره اتفاق میفته.
بله.
الان شما تو بعضی از پارک ها که شما میرید عملا جایی برای نشستن روی صندلی ها پیدا نمیکنید و واقعا آسایشی نخواهید داشت به خاطر جمعیت بالای گربه های ولگردی که توی این پارک ها وجود داره، چون هیچ شکارچی برای گربه ولگرد که توی پارک ها ما نداریم، اینها همینطوری زاد و ولد میکنن و زیاد زیاد میشن. من عرایزم رو با این جمع کنم، ببینید من و شما توی خونه هایی داریم زندگی میکنیم، این خونه ها حریم ماست، اگر توی منازل ما موش باشه که اونم یه گونه جانوریه که جون داره، یا سوسک باشه، مورچه باشه، چه میکنیم؟ اول میایم میگیم که خب این حتما غذا بهش داره میرسه که اینجا موش و سوسک و مورچه هست، میایم سعی میکنیم آشپزخونمون تمیزتر باشه، اگر یه چیزی رو انبار کردیم، برنجی جایی داریم، اینها رو منظم مرتبتر و بهداشتیتر نگهداری کنیم تا غذا در اختیار این حیوانات قرار نگیره. اگه که دیدیم جمعیت باز داره میره بالا، داره توریسم صورت میگیره و این بهداشت خانواده ما رو تهدید میکنه، مجبوریم که جمعیتشون رو تعدیل کنیم توی خونه، یه سنپاشی میکنیم که سوسک و موچه و از شبه که موش توی خونمون نباشه. در واقع میشه بودش که بگم به زمان عام بخوایم صحبت کنیم، نقش سگ ولگرد هم در طبیعت که حریم حیات وحشه به همین شکله. یعنی شما ابتدا باید سعی کنید که بسترهای افزایش جمعیت رو از بین ببرید، مثل مثلا مراکز دفع پسماند و مدیریت صحیح انجام بدید، اطرافش فنس‌کشی وجود داشته باشه که امکان دسترسی سگ‌ها بهش نباشه، چون با دسترسیشون باعث تولید مثل بیشتر میشن. این که ما میگیم غذا ندیم به حیات وحش به این معنی نیستش که اینها از گشنگی بمیرن، اصلا این اتفاق نمیفته، حیوان خودش غذای خودش رو تامین میکنه توی طبیعت. موضوع اینه که غذا رسانی باعث بالا رفتن شانس تولید مثل میشه.
بله.
وقتی حیوانی به اندازه خودش در غذا گیرش میاد، محدودیت دسترسی به غذا داره، تولید مثل نمیکنه و این تولید مثل میاد پایین. از طرفی عرض کردم غذا رسانی این که من مثلا میگم الان رفتم توی باغ همسایه‌مون نشستم توی خارج از شهر، دیدم یه سگی اومد اونجا، حالا مثلا میگم من یه لقمه غذایی بهش دادم، این معنی ما حرف ما نیست، یه آبی گذاشتم جلوش که اون سگ خورد، این معنی حرف ما نیست. معنی ما در واقع مقصود ما از این حرف غذا رسانی سازمان یافته که ابتدای صحبتم عرض کردم خدمتتون،
یعنی مداوم،
دقیقاً مداوم به میزان زیاد و در یک مکان مشخص.
اگه یادتون باشه هفته گذشته ما در خصوص درختان خیابان ولیعصر صحبت کردیم، نتیجه اون صحبت ها رو امروز آقای دکتر ریاضی یک بار دیگه برای ما خاطر نشان میکنن و به این سوال جواب میدن که چه گونه های درختی در تهران برای کاشت مناسب است. لطفا توجه بفرمایید.
استاد رسیدگی چطور؟ ما نگاه که میکنیم طرف مثلا منطقه سمت غرب و شرق خیابان ولیعصر، با اینکه فاصله شون از هم زیاد نیست، نوع درختام یکیه، ولی به نظر متفاوت هستن اینها. و همونطور که عرض کردم باز اون حرف اولم هستم، با توجه به مسافت کوتاهی که بین این فضاها وجود داره، یعنی خیابان پایین چهارراه پارک و بالای چهارراه پارک و شرایط یکسانی که از لحاظ وجود خانه ها و مغازه ها و محل کسب هست، به نظر میرسه که آقای دکتر مسئله نگهداری و توجه درختان هم خیلی مهمه.
خب نگهداری و توجه برای درختی که اینطور دیگه سنی ازش به اصطلاح گذشته برمی کرده به آبیاری و این که از کردم اون جوی رو گاهن حتی بیل زده بشه، یعنی اون تهیه فراهم بشه.
اونجا که این امکان وجود نداره اصلا، حتی جایی به قول شما هم سیمان شده هم آسفالت شده آقای دکتر.
بله متاسفانه، و یا این که سیمان شده که اون اصلا نامناسب،
بعد سنگ فرشی هم که شده اصلا خلل و فرجی بین سنگ ها نیست که این اتفاق بیفته.
دقیقا همین مسائل هم هست دیگه. خب در گذشته های دور به این شکل نبوده. شاید باید ببینید همه اینا رو به اصطلاح از فاصله دور و خیلی کلی نمیشه، ولی قاعده کلی اینه که اون قسمت بالاتر چون همچون که عرض کردم خاک به اصطلاح سبک از خاک ماسه و شنی هستش، شرایط بسیار مطلوب تری برای درخت چنار داره. و باز در داخل شهرم اون قسمت هایی که مسیرهای قدیمی بوده، مسیرهایی بوده که رودخانه یا آبراهی در اونجا وجود داشته، دره‌های قدیمی بوده غیره، اینها به دلیل به اصطلاح درشتانه بودن ذرات خاک باز هم شرایط مناسبتری برای این گونه خاص، یعنی برای درخت چنار هستن.
الان برای تهران چه درختی مناسبتر؟ اون درختی که یادم میاد که دوبار باهاتون صحبت کردیم، فرمودید درخت تا یا تخ یا درخت نارون یا گونه های دیگه که مد نظر شما هست برای ما بفرمایید.
این درخت تا یا ته که فرمودید که در واقع سلتیس کوکازیکا اسم علمیش هست، این مخصوص شمیرانه.
بله.
شما به عنوان مثال اگر توی پارک قیطریه تشریف ببرید بدون اغراق اقلا 200 تا 300 اصله از این درخت هست که اصلا کاشته نشده، یعنی به صورت نابجا لابلای اینا در اومده،
خودشون خودرو بودن آقای دکتر.
بله، و هیچ کس به این توجه نمی کنی که در واقع منطقه شمرون مناسب ترین مکان برای همین درخته.
آقای این چه قدیمی ترین درخت برای تهران همین درخت تا یا ته هست یا اینکه درخت دیگریست؟
ببینید چون این درخت دیرزیستی یعنی طول عمرش هم زیاده، ما درخت های صد ساله این را هم در جاهایی توی منطقه شمرون پیدا می کنید، ولی اگر بخوایم بگیم چه درختی مناسبه واسه این چه کجای شهر رو بگیم، ببینید به عنوان مثال درختی که کنار خیابون میخوایم بکاریم حتما باید اینها خزان پذیر باشن، برای اینکه در فصل زمستان به اصطلاح بارون یا برف رو از روی زمین خیلی زود خوش بکنن، در حالی که مثلا اون جایی که کنار جاده ببخشید خیابان ها و گذرگاه ها نیست، خب درخت های همیشه سبز خیلی بهتره. حالا کارچ هست، ارمای سرد هست، گرچه این سرد نقره‌ای کوپرسوس آریزونیکا که غیر بومی هستم خیلی افراد شده در کاشتش، من نگران این هستم که یه روز یه آفت اگر بیاد یه مرتبه‌ای این درخت رو که درخت خیلی خوبی هم هست، خشکی پسند هم هست، هم آب میخواد و به اصطلاح فرم پذیره، هرس پذیره و غیره، خیلی مزایایی داره، ولی واقعا از تنوع ما نباید دوری بکنیم، یعنی نباید تکگونه رو این همه کاشته بشه. عرضون کردم که به عنوان مثال توی ریفیوژ ها یا اون فضاهای بین اتوبان ها خب کاشت درخت ها مناسب تره. ببینید درختی که خیلی کمتر آب میخواد، زبان گنجش که از درخت های به اصطلاح پهبرگی که داریم، گرچه سایه اندازی و به اصطلاح وسعت گرفتن و بزرگترانش به اندازه زیبایی درخت چنار نیست. خب درخت چنار درخت خیلی زیباییه، ولی عرض کردم همه جا نمیشه کاشت، شما باید شرایط محیطی این درخت رو ببینید چی هست.
یعنی الان شما زبان گنجش رو پیشنهاد میکنید یا درخت تار رو پیشنهاد میکنید یا نارون رو پیشنهاد میکنید؟ کدوم رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید اولا نارون توی تهران متاسفانه چند جور آفت داره.
بله.
آفت چوبخار داره.
بله.
و چند تا گونه البته از نارون ها داریم، در واقع ملش از اوجا هست، نارون چطری از خیلی، اینا اغلب همون چوبخار رو دارند و خیلی قابل توصیه نیست که ما دیگه این رو بیشتر بکاریم. این درخت زبان گنجش کم به دلیل اینکه نسبت به کم آبی مقاوم هست خب قابل توصیه هست، منتها بسیم اینکه کجا بکاریم. مثلا داخل پارک ها فرض بفهمید خب درخت سدروس با اون عظمت درخت سدر که فرض کنید توی پارک ملت در